بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين لعنة الله على عدائهم أجمعين. خب در آستانه نوه دی هستیم، روز تاریخی برای ایران بلکه جهان اسلام. یه فراز فوق‌العاده مهم در تاریخ اسلام. دشمنان ادیان الهی، دشمنان اسلام همیشه به دنبال یک عملی بودن که کاملاً بنیان نظام اسلامی رو و نظام دینی کلاً دچار چالش، بحران و سقوط می‌کرده. و اون این بوده که جامعه رو طوری فکر او مهندسی می کردند که بتونن مدیریت کنن رفتار جامعه را و در مسیر سوق بدند که خلاف منویات و هدایت های رهبری جامعه دینی است و اسلامی. به دنبال طراحی و ایجاد فاصله جدی بین رهبریت، امام و امت بودند که از این انشقاق استفاده کنند و ضربات جدی به جامعه وارد کنند، چون رهبریت در جامعه دینی مثل خورشید در منظومه شمسی است. به همین خاطر منافقین در مدینه گفتن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتى ينفضوا، تحریم کنید مسلمین را تا اینکه متفرق بشن، کنار برن از کنار رسول الله. و اون وقت جامعه از هدایت رهبری محروم بشه و دشمنان از هان را مدیریت کنن، مهندسی کنن و بر قطاری بنشونن که تسلیم هست. در فتنه 88 همین تر توسط طراحان جهان استقلال در خارج و مزدورانشون در داخل و یا فریب خورده ها در داخل اجرا شد. به دنبال این بودن که یک انقلاب مخملی، یک انقلاب نرم در ایران ایجاد بکنن و فاصله بندازن بین امت و امامت و امت رو دچار بحران فکری و انحراف فکری کنند. خب هدایت های مقام معظم رهبری و خواص با بصیرت و ولایت مداری مردم حماسه ای بپا کرد که ارتباط بین امامت در جامعه انقلابی ایران با امت و همچنین امت با امامت یک ارتباط ناگسستنی شده، از تاریخ عبرت گرفته شده. حکومت امیرالمؤمنین با همین طراحی ایجاد فاصله بین رهبریت و امت دچار بحران شد، دچار چالش شد. در اونجا همراهی نکردن با امیرالمؤمنین، با اون شرایط سخت تاریخی ایجاد شد. به چقدر مشکلات بده بعد از اون بر جهان اسلام وارد شد. مردم ایران با اون بصیرت، با اون هدایت های مقام معظم رهبری و شناخت توطئه های دشمن در نوعی حماسه بپا کردن و بیان کردن. خوب دشمن رو میشناسن، خوب توطئه هاش رو در کردن و خوب راه مقابله با دشمن و خونسا کردن توطئه های دشمن بلدن و واردن. به خیابونا آمدن به شکل انبو در کل ایران و یک شعار اساسی بود که ما هیچ وقت رهبریت خود رو تنها نمیگذاریم، چنانی که رهبریت هم هیچگاه ملت خودش رو تنها نگذاشته و نخواهد گذاشته. این کار بزرگی بود. شاید در تحلیل ساده اندیشانه یک حضور مردمی و یک راپیمایی، نه، این یک کار عمیق برخواسته از دانش، بصیرت، فهم، تاریخ‌دانی، وظیفه شناسی، دشمن شناسی، دانش مقابله با توطئه دشمن به شکل کارآمد و مناسب، حضور در میدان کار بسیار بزرگی بود. یکی از مهمترین فرادهای تاریخ ایران و منطقه و جهان اسلام مردم عزیز ایران را قلم زدند. هر کدام از توطئه‌هایی که در فتنه 88 ایجاد کردند، هر کدومش برای سقوط یک دولت، یک نظام کافی بود. ده‌ها توطئه تجمیع کردند که بتونن این نظام رو ساقط کنن. لیکن وجود رهبریت و حضور امت و استحکام این ارتباط رهبری و امت، امت و رهبری و دشمن شناسی و حضور در میدان که معجزه میکنه، این حضور نگذاشت این انقلاب و این محصول خون شهدا و آرزوی انبیا و اولیاء الهی انقلاب بود. دچار انحطاط و بحران و مشکلات بشه، آسیب های جدی زد اون فتنه، ولی مردم ایران سربلند بیرون آمدند. و شما میدونید وقتی که قومی سربلند از فتنه بیرون بیان، کار آزموده تر، قوی تر، فهمیده تر، محکم تر خواهد بود. گرامی میداریم این روز را و از همه عزیزان تقاضا دارم در هر مرتبه از شؤون روحانیت هستن به حوزه های مقدسه علمیه این روز را گرامی بدارند و پیرامون مقولات نظری و معرفتی این روز و عظمت حرکت مردم حسب تکلیف و آثار و برکات اون سخن بگند و اون روز رو الگو قرار بدن برای حل همه مسائل و مشکلاتی که ما ملاحظه میکنیم. پر مسئولان محترمان به تقدیر و تلاش از تلاششون نکته توصیح میکنم که در مسیر هدایت های مقام معظم رهبری حرکت کنن و همواره مقام معظم رهبری تأکید بر مردم داری، خدمت به مردم و حل مشکل مردم توصیه جدی داشتن. همه دست به دست هم باید بدیم برای حرکت این قطار انقلاب به ایستگاه تمدنی خودش، هم مسئولان هم مردم. مردم واقعا امتحان بسیار خوبی دادند در طول این انقلاب. مسئولان هم انشاءالله همت کنن و بتونن تمرکز کنن و مشکلات مردم رو انشاءالله حل کنن. خب، در جلسه دیروز بیان کردیم که دلیل چهارم حضرات قائلین به تأخیر، وجوب تأخیری صلات جمعه، روایت فضل ابن عبدالملک بقباق است. سند کامل هست. تقریر بحثم رو بیان کردیم، تکرار نمی کنم. گفتن حضرت گفته اگر روز جمعه بود نماز ظهر بخونید، اگر هم خطیب داشتید نماز جمعه هم بخونید. دو شعر مقابل کنار هم قرار، در عرض هم قرار داد. گفته نماز ظهر خونده میشه، اولا نماز ظهر گفتن، بعد فرمودن که خطیب داشتید نماز جمعه بخوند، یعنی جائز هست نماز جمعه بخوند. این جوازم جواز وجودیه، جواز بالمعنی الاهمه که چون نماز هست، نماز جمعه، روز جمعه هست وجود. ما بیان کردیم، چون برخی از دوستان بعد سوال کردن، ما بیان کردیم اول این روایت گذشته از این که دلالت بر وجوب تأخیری نمی کنه، دلالت بر وجوب تعیینی نماز جمعه می کنه. چون حضرت می فرماید که اذا کان قوم فی قریه صلوا الجمعه اربع رکعات نماز در روز این جمعه اول، یعنی روز جمعه، سل الجمعه اربع رکعات، چهار رکعت بخونه نماز ظهر بخونه. بعد میفرماد فإن کان لهم من یختب لهم جمعوا اذا کانوا خمسة نفر. میفرماد که اگر جمعیت پنجتایی بودن یکیشون هم میتونست خطبه بخونه، نماز جمعه بخونه. این در عرض هم نیست، بلکه در طول همه. اما کدام مقدمه کدام مؤخره؟ نماز جمعه مقدمه، هرچند که در عبارت مؤخره. دقت بفرمایید، ویزا کان قومون فی قریتن سلو الجمعه اربع رکعات. فین تفریح میاره، فین کان لهم من یختب لهم، اگر این حضرات پنج تا بودن خطبه خوانی داشتن، یعنی امام جماعتی جمعه ای داشتن، جمع او نماز جمعه بخونن. لذا دقت کنید، لذا سلو الجمعت البرکعات به شرط شیعه، یعنی نماز ظهر خوندن به شرط شیعه. به شرطش چیه؟ شرطش اینه که ان لم یکن لهم من یخطب لهم، چون بعدش گفت و ان کان لهم من یخطب لهم جمع او جمعه بخونن. اینا در طول همه، نه در عرض هم. یه سوالی دوستان کردن، گفتن نماز با پنج نفر که ما روایتش هم خوندیم، بعد نماز با پنج نفر در مقابلش نماز با هفت نفر، در برخی از روایات میگه هفت نفر واجبه، کمتر از هفت نفر اصلا واجب نیست، کمتر از هفت نفر واجب نیست. در برخی از روایات میگه کمتر از پنج نفر واجب نیست، ولی در برخی از روایات میگه کمتر از هفت نفر واجب. پس بنابراین در اون روایت فضل ابن عبدالملک بقباق که میگه ایزا کانو خمس نفر جمع او، پس اصلا اونجا واجب نیست، پنج نفر شده اصلا واجب نیست. ما جوابشون میدیم که این به سود قائلین به وجوب تعیین نیست، اگر این حرف شما بزنید که دیروز عرض کردن، چون اونجا که گفتن آقا نماز ظهر بخونید شرایط نماز جمعه نبوده، هفت نفر نبوده، توجه فرمودی؟ هفت نفر نبوده. اگر شما بگید اونجا خدمتون که عرض کنم حضرت روز جمعه گفته نماز ظهر بخونید و بعدش هم گفت که اگر پنج نفر بودید خطبه خوانم داشتید نماز جمعه بخونید، شما ازش وجوب تأخیری فهمیدید، تأخیری فهمیدید و میفرمایید که اصلا نماز جمعه با هفت نفر هست، پس اونجا اصلا وجوب تأخیری هم نباید بفهمید، چون اونجا گفته سبعه، گفته کمتر از سبعه اصلا واجب نیست. لذا اگه حضرت اونجا بیان کرده آقا نماز ظهر بخونید، نماز جمعه با پنج نفر بخونید، از باب چی هست؟ از باب استحباب هست، از باب، چون برخی ها میگن که نماز جمعه پنج نفر مستحب بخونید، واجب نیست، ولی مستحبی است که مجزی از واجبه. خب اونجا اصلا اگر بگیم مستحب، بعضا گفته نماز رو بکنم، گفت مستحبه، واجب تأخیری نیست، ولی مجزی است. پس بنابراین اصل اشکال ما به روایت این بود که اصلا این در طول همه نماز ظهر و نماز جمعه میگه نماز جمعه بخوانید، اگر شرائط نماز جمعه نبود نماز ظهر بخونید، صلوا الجمعه اربع رکعات، فان کان لهم من یخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمسه نفر، اگر پنج نفر، اگر هم کسی اشکال کرد که آه در روایتی داریم دو سوت روایت خوندیم دیگه دیروز که آه میگن کمتر از هفت نفر اصلا واجب نیست، میگیم این که دیگه خیلی به سود ماست. چرا؟ چون وقتی واجب نباشه اصلا دیگه وجوب تأخیری از اونجا اصلا نمیشه استنباط کرد. حالا چرا امام گفته؟ اون حرف دیگریست که گفته با پنج نفر از باب محروم نشدن از نماز جمعه بود، همطور که دیروز است. این تتمه نکته‌ای بود که بیان شد. یک دلیل دیگری که بیان کردن این حضرات به عنوان دلیل پنجم، روایاتیست، خیلی دقت کنید، روایاتیست که در نماز جمعه برخی از افراد استثناء شدن، بهش میگن روایات المستثنون لصلات الجمعه، مثل روایت زراره عن ابی جعفر محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان و علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر. این سند رو مفصل صحبت کردیم قبلا، دیگه ورود نمی کنم. قال انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعه الى الجمعه خمسه و 30 صلاه منها صلاه واحده فرضها الله عز وجل في جماعه وهي الجمعه و وضعها عن تسعه عن الصغير والمجنون والمسافر والعبد والمريض والمرعى والعمى ومن كان على راس فرسخ. یک گروه رو جدا کرد. خب میفهمد جمعه واجب هست بر همه جز اینها. خب جز اینها یعنی چی؟ یعنی اینا روز جمعه اصلا زور نماز نخونن، نماز ندارن، در حالی که روایاتی داریم که می‌فرماید اینها گذشته از این که نماز ظهر برشون واجبه هیچ که لا تسقط الصلاة عن احد فی حاله، این که داریم همه باید نماز بخونن، می‌فرماید که اگر این افراد نماز جمعه خوندن مجزی است، مثلا مرعه اینجا استثناء شده ولی آمد نماز جمعه خون مجزی است، اما آمد نماز جمعه خون با اینجا که استثناء شده مجزی است. خب نماز جمعه نسبت به این افراد، افرادی که مستثنا شده، چه حکمی داره که در اینجا میگه واجب نیست اما در اون روایت میگه مجزی است، خوندن اشکال نداره؟ این نشان میدهد، دقت کنید، نشان میدهد که نماز جمعه برای این افراد، برای این افراد واجب تأخیری است. هم میتونن زور بخونن هم نماز جمعه آمدن نماز جمعهشون درست مجزی است. اگر واجب نبود که مجزی نیست. خب با توجه به این نکته می‌فرمان که حالا برای غیر از اینها، برای غیر از اینها، غیر از این نه گروه وجوب تعینی هم برای اونا نداره. چرا برای اونا نداره؟ چون تمام مکلفین در انجام واجبات علی نهج واحدن. نماز ظهر از اعماق چی میشه؟ برداشته میشه. از مریض برداشته میشه. از مرعه برداشته میشه. نماز ظهر نه. نماز جمعه هم همونطور که در حکم نماز ظهر این دو گروه، این گروه تسعه و غیر تسعه یکی هستن، در نماز جمعه یکی هستن. حالا میگیم چرا استثناء کرده؟ چرا این رو استثناء کرده؟ این از باب تسهیل هست. میگه نماز جمعه برای این گروه و گروه های دیگه واجب تأخیری است، اما برای این گروه با اینکه میدونن نماز جمعه اختیار کنن و نماز ظهر اختیار کنن مثل گروه های دیگه، اما این گروه اگر نماز ظهر اختیار بکنند این چی هست؟ انسب هست و بلا اشکال هست، چون اعما هستن، چون زن هست، ازدحام جمعیت. شما نگاه نکنید این نماز حالا چون واجب تأخیری گاهی کم رمق میشه، وقتی که واجب تعیینی باشه تمام شهر میان نماز جمعه. حالا یه اعما بیاد تو این جمعیت، یه مریض بیاد تو این جمعیت، یه خانم بیاد تو این جمعیت، چه شما تو پیدا میکنی وقتی آمدن رفتن؟ لذا تسهیلن لین تسعه گفتن شما، نه این که واجب نیست، نه، تسهیلن بر شما اختیار نماز جمعه ترجیح نداره به خاطر مشکلاتی که داره. پس بنابراین با روایات مستثنات اینها کشف میکنه که نماز جمعه وجوب تأخیری داره، چون هم برای اعما، هم برای غیر اعما، هم برای مرعه، هم برای غیر مرعه نماز ظهر یکسانه، وجوب داره. میگن نماز جمعه هم بشه فرق نمیکنه، مکلفین همونطور که در نماز ظهر در نماز جمعه هم یه حکم داره. پس همونطوری که برای این حضرات وجوب تأخیری داره، گروه تسعه وجوب تأخیری داره، برای مکلفین غیر تسعه وجوب تأخیری داره، فرق نمیکنه، مثل زور. حالا چرا اینا استثناء شدن؟ از چه بابیه؟ از باب این که اسلام شریعت سهله سمعه هست، نمیگه این واجب نیست، میگه ترجیح ندارد، چون وقتی خوندن اگه واجب نبود میخوندن که مجزی نبود، تو روایت دیگه مجزی است. پس بنابراین هم میتونن زور بخونن هم میتونن جمعه بخونن. پس بنابراین این که میگه واجب نیست، یعنی نماز جمعه آمدن از باب سهله به سمع بودن شریعت ترجیح ندارد، پس بنابراین وجوب تأخیری است برای همگان، اما برای این تسعه جمعه ترجیح ندارد، برای دیگران در اختیار هست، بخوان بیان بخوان نیان. این استفاده میکنن از این روایت. جواب داده شده، خیلی دقت کنید، جواب داده شده که شما آمدید از حکم این تسعه کشف کردید حکم برای غیر تسعه، چون اونجا مجزیست و برای این تسعه نماز جمعه خوندن مجزیست، پس بنابراین میگید واجب تأخیریه، پس میگید برای دیگران هم واجب تأخیریست. به حد وسط چی؟ خدمتون که عرض کنم مکلفین فی احکام سواء هستن، همونطور که برای اینا واجب تأخیریست، برای تسعه برای دیگران همینطور هست. ما میگیم جوادنی اشتباه است. کم من تکلیفه که برای برخی از مکلفین وجوب تعینی داره، برای دیگران اصلا وجوب نداره، چون شرایطشو نداره. مثل چی؟ مثل جهاد. جهاد کردن بر همه که واجب نیست، بر گروه واجبی که توانایی در جهاد داره، برای دیگران وجوب نیست. ولی اگر رفتند، یه نابینای رفت جبهه، خدماتی انجام داد، کاری انجام داد، مشکلی نیست، ثواب به من بیاره. اینجا حضرت می‌فرماید بر این گروه واجب مکلفی، اما بر این حضرات وجوب ندارد. از این عبارت فرض الله عز و جل علی الناس من الجمعه الى الجمعه خمسةً و ثلاثین صلاةً منها صلاةٌ واحد فرضها الله عز و جل فی جماعه و هی الجمعه، این فرضه چون مطلقه و قید او نداره که بگی جمعه اوزو گفت جمعه روز جمعه، با اینکه در مقام بیان شمارش اون 35 تا نماز بود، با مفاد او نیست، پس اونجا واجب تعیینی است. اونجا واجب تعیینی است، برای مردم واجب تعیینی است، اما برای این حضرات میفرماد واجب تعیینی نیست، یا وجوب ندارد، مثل جهاد وجوب ندارد، یا اگر وجوب داشته باشه وجوب تعیینی نیست. چه وجوبی داره ما کار نداریم فعلا، ما کار غیر از اینا داریم، وجوب تعیینی است. این جواب دادن، اینو ملاحظه فرمایید ان شاء الله. جوابای دیگه هم هست خدمتتون. الحمدلله.